بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل وسلم على علي أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، برادران و خواهران، خودم و شما را به رعایت تقوای الهی و ترک گناه و اطاعت از فرمانهای الهی و انجام وظایفی که اسلام بر عهده ما گذاشته است دعوت می کنم. بهترین وسیله سعادت انسان تقواست. بدون تقوا حتی اعمال دیگر هم نمی توانند آثار مطلوب را داشته باشند. امیدواریم خداوند متعال ما را توفیق بدهد که به تقوای الهی مقید باشیم. اما مناسبت هایی که در این هفته هست مناسبت های زیادیه که من به بعض اونها اشاره می کنم. یکی از مهمترین مناسبت ها عبارت است از تنفیذ حکم ریاست جمهوری به وسیله مقام معظم رهبری و بعد از اون انجام مراسم تحلیفی که رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی داشت. من این تنفیذ و این سخنرانی ها رو بسیار جالب و زیبا یافتم که خود شما هم از رسانه های گروهی استفاده کرده اید. مراسم بسیار جالب و جاذبی بود. در اون حکم تنفیذ مقام معظم رهبری چقدر کلمات و زیبایی هایی بود. در سخنرانی بعدشون، در سخنرانی ریاست محترم جمهور و دیگران، بعد هم در مراسم تحلیف، اخلاص و صفا و ایمان اسلامی که در اون دو جلسه مشاهده می شد در بین همه افراد. البته سخنان مقام معظم رهبری بسیار جالب و احتیاج به شرح و تفصیل ها دارد و همینطور سخنرانی های دیگر، لیکن اون چه به نظر من بسیار مهم بود این صفا و معنویت و نورانیت اسلامی بود که کاملا مشهود بود. من خودم مشاهده می کردم. همش صحبت از خدا بود، صحبت از تقوا بود، صحبت از مسئولیت بود، صحبت از انجام وظیفه بود، صحبت از این مطالب بود که خیلی اینا ارزنده. من همونجا که داشتن این صحبت رو میکردن متوجه شدن که خدایا یه نظامی که الان رئیس جمهورش دارد میاد مراسم تحلیف رو انجام بده یا حکمش رو میخواد مثلا بگیره و تنفیذ کنن، چه جور صحبت ها میشه، چه حرف هایی زده میشه، چی گفته میشه. بسیار برای من جالب بود، مخصوصا در مجلس که احساس میکردن که سفرهای خارجی هم اونجا حضور داشتن، من به خودم میبالیدم که چطور همش صحبت از معنویات و صحبت از اسلام و این حرفاست. سیاد جالب بود. من عرض کردم که نمیشه که همه اون سخنان را تفسیر کنم، ولی من اشاره میکنم به بعضی از سخنانی که در سخنان مقام معظم رهبری بود، برای این جهت که تأیید کنم این عرضم را. مقام معظم رهبری در اون تنفیذ حکم ریاست جمهوری در اون ذیل فرمودن شما را به رعایت تقوا دعوت. رهبر، رهبر جهان اسلام به رئیس جمهور حرفی را که میزند شما را به رعایت تقوا دعوت. بی اعتنایی به زخارف دنیا. یادتون نره که این رئیس جمهور استارن باش صحبت میکنن. بی اعتنایی به زخارف دنیا، دوام ذکر الهی، همیشه یاد خدا، اعتماد به قدرت احدیت، ناچیز شمردن قدرت خود و همه قدرتمندان مادی را در برابر قدرت الهی، که به این قدرتی که الان به تو داده می شود مغرور نشو، قدرت تو ناچیز است در برابر قدرت خدا، بلکه قدرت همه قدرتمندان ناچیز است در برابر قدرت الهی. مهربانی و حسن سلوک با مردم، مخصوصا بیت‌های ضعیف، حفظ مستحکم خود در برابر دشمنان، خودت رو حفظ کن در برابر دشمنان و بدان که دشمنان دست از توطئه خودشون بر نداشتن، تو باید محکم و استوار در برابر دشمنان بایستی. گزینش همکاران و مدیرانی که همین معیارها را در آنون با شناخته باشه. این فرازهایی بود از اون کلمات گوهربار مقام معظم رهبری که در تنفیذ حکم مقام ریاست جمهوری ذکر. در این دو بخش مشاهده میشه، یه بخش توجه به خدا، ذکر خدا، یاد خدا، تقوای الهی و دوری گزیدن از زخارف دنیا، معنویت خالص و ناچیز شمردن قدرت. قدرت هم چیزش نشمار، مغرور نشد، اینا چیزی نیستن، سباهی به آدم. مطلب دوم تشتیع در برابر این که خودت را محکم در برابر دشمنان قرار ده، مستحکم بیست، بدون که یک ودیعه الهی به تو داگذار شده، اون حکومت اسلامی. دشمنان با تمام قدرت مبارزه خواهند کرد و تو هم با تمام قدرت باید بیستی و ملت هم با تمام قدرت پشت سر تو هست تا پیروزی نهایی. در این رابطه میفرماید که دستش میده، میگه که نه تنها قدرت خودت رو کوچک بشمار، بلکه قدرت همه انسان‌های متکبر و زورمندان جهان را در برابر قدرت الهی کوچک بشمار. چه درسی؟ همین درسی که امام راه القدس از روح بارعا میداد که نترسید، شما پیروز هستید، قدرت الهی پشت سر شما از خدا را یاری می کند. عیناً اینها ظاهر می شد در این مطلب. و مطلب سوم که این هم بسیار مهم بود، این که مواظب باش رئیس محترم جمهور که همکاران خودت را افرادی انتخاب کنی که همین معیارها را در اونها سراغ داشته باشه. دشناسی اینها برای خدا کار می کنند، با تقوا هستند، از دشمنان نمی هراسند، انجام وظیفه می کنند، به زخارف دنیا پابند نیستند و همینطور و همینطور. از این افراد انتخاب کن. این یک گوشه بود از اون که مقام معظم رهبری در تنفیذ حکم داشت. از شدم که من که به طور کلی شاهد جریان بودم، بسیار تحت تأثیر قرار گرفتم که در یک جلسه به این مهمی یک همچه صحبت هایی امام هم همینجوری بود. هر وقتی که می رفتیم خدمت امام، بیش از همه صحبت از معنویات، فکر خدا، یاد خدا، توجه به خدا، انجام وظیفه بیشتر از همه تأکید می شدن. و از عوامل پیروزی انقلاب ما هم همین هاست، همین توجهات و همین معنویات. بسیار ملت ایران خوشحاله و ما خوشحالیم. مقام معظم رهبری هم اظهار خوشبختی کردن که باز هم برای 4 سال ملت ایران این مسئولیت سنگین حکومت اسلامی رو بر عهده مقام ما برای آقای هاشمی رفسنجانی گذاشتن و در این مسائل و در این مشکلات جهانی و در این بحران‌ها یک چنین مسئولیت رو بر عهده ایشون گذاشتن. بسیار ما خوشحالیم و امیدواریم که ریاست محترم جمهور با اون اخلاص و شجاعت و مدیریتی که در ایشون سراغ داریم و طبق رهنمودهای مقام معظم رهبری، همکاران بسیار خوبی رو نه تنها در سطح وزرا بلکه همینطور که تصریح کردن در معاونین و حتی در سطوح مدیریت ها بهترین افراد را گزینش کنند و این انقلاب اسلامی رو که تا این حد آمده و امیدواریم انشاءالله با همت و سعی ایشون و تأییدات مقام معظم رهبری و تأییدات الهی و همت شما برادران و خواهران و کمک شما، حمایت شما، امیدواریم که توفیق پیدا کنن هیئت دولت که یک کشور اسلامی که از لحاظ اخلاق، از لحاظ مذاهب اسلامی، از لحاظ همه جهات و حتی مسائل اقتصادی یک کشور نمونه و الگوی اسلامی باشند انشاءالله. و اما مناسبت دیگری که در اینجا عرض می کنم، اشاره می کنم این جنایتی که اسرائیل قاصر نسبت به مردم مظلوم سلمان لبنان انجام داد در طول یک هفته. 3 جنایت در طول یک هفته از طریق دریا، زمین، هوا این مردم مظلوم و بی‌پناه را مورد هجوم قرار. اینقدر گلوله توپ برای این مردم ریختن، اینقدر بمب به سر این مردم بی‌پناه ریختن که خود اونها اعتراف کردن که بمب‌هایی که ما مصرف کردیم 1000 عدد. فکر کنید یک کشور کوچک لبنان، این هم یک قسمت خاصیش، 1000 بمب در اونجا ریخته میشه. ببینید چه خبر، چه جنایت هایی رو کرد، چه جنایت هایی رو مرتکب شد. صدها شهید، صدها معلول و مجروح و زخمی، بیش از 1,000,000 مرد مسلمان و زن و مرد را آواره کرد. در حدود 10,000 خانه رو به طور کلی ویران کرد. همه این جنایت رو کردن در چه حالی؟ در حالی که دلال اونها به این طرف و طرف برای اینست که صلح برای اینا ایجاد کنه. اینها همه این سالب سالب این که دردناک این که مجامع بین المللی که سکوت نه اصلا چند نخربی نشده نمیدونید چه جنایت هایی واقع شده و هنوز هم کاملا اخبارش نیامده چه جنایت هایی شده و بدتر از اون و دردناکتر از اون اون سران کشورهای اسلامی و سکوت اونها که مدعی هم بر کشورهای اسلامی حکومت میکنن و این همه جنایت را سکوت میکنن در بارشون در حال این جنایت را ما محکوم میکنیم قلب مردم ایران متعجی و متعصب از این جنایات و در حال میدونیم که اسرائیل به هدف خودش نرسیده و نخواهد رسید و حزب الله لبنان که هدف از این جنایت های این اسرائیل این بود که اونها رو حل اصلاح کند اونها دست بردار نیستن از حرکت خودشون و تا آخرین نفس دفاع خواهند کرد. و اما مناسبت سوم که آخرین مناسبت هست اون عبارت هست از اربعین حسینی که روز دوشنبه مصادفیم با اربعین امام حسین. اربعین امام حسین یکی از روزهای مهم تاریخ تشیع و موقعیت خاصی رو داره. در این که اربعین چه ارزشی دارد، ارزش اربعین را از این میتونید توجه بکنید که امام حسن عسکری علیه السلام فرماید یکی از فرماید که مؤمنین پنج علامت دارن نشانه دارن، یکی از اونها را زیارت اربعین امام حسین ذکر میکنه. بسیار متاسفیم که نمیتونیم از نزدیک قبر امام حسین را زیارت کنیم. ما یه تأسفه که سال هاست که این در به روی شیعیان بسته شده. امیدواریم خداوند متعال تفضل کند که حتی زودتر این راه باز بشه و ماها به کربلا بریم با اتفاق خانواده های شهدای عزیز و معلولین و مجروحین انقلاب به زیارت ابا عبدالله. در این که در اربعین امام حسین چه حادثه‌ای واقع شده و این که آیا اهل بیت ابا عبدالله علیه السلام در روز اربعین به کربلا آمدن یا نه مسئله ایست اختلافی. سید ابن طاووس نقل می کند که اهل بیت ابا عبدالله از مسافرتی که برمی گشتن به طرف مدینه از شام آمدن کوفه و آمدن قبل امام حسین را زیارت کردن. سید ابن طاووس را نقل می کند ولی محققین از علما از جمله مرحوم شیخ عباس قومی رضوان الله تعالی علیه وصول اهل بیت را در اربعین امام حسین به کربلا بعید می شود و می فرماید که یک همچی چیزی امکان ندارد اصلا که در اربعین اول آمده باشند در کربلا و تفصیلا هم در این مورد صحبت می کند که من اونها رو عرض نمی کنم. فکر می کنم حق با ایشونه و امکان نداره. کسی هم که گفته فقط سید ابن طاووس بوده بعدا هم از ایشون نقل کردن. اما در هر حال داستان اربعین امام حسین را اینجور تعریف می کنند. عطیه است یکی از علمای تشیع نقل می کند که جابر ابن عبدالله انصاری روز اربعین برای زیارت ابا عبدالله آمده. جابر یک پیرمرد بسیار محترمی بود که پیغمبر را دعوت کرده بود بعد زنده همون تا امام محمد باقر را هم دعوت کرد. پیرمرد بسیار محترمی بود و وقتی که شنید امام حسین کشته شده از مدینه حرکت کرد برای زیارت ابا عبدالله، آمد وارد شد به کوفه. عطیه میگوید که من راهنمای او بودم، او رو بردنش. ابتداعا در خراس قصد کرد، لباس تمیز پوشید، عطر زد به خودش. من دستشو گرفتم و به طرف قبر حسین میبردم. در این راه مرتب ذکر خدا رو میگفت تا اینکه رسیدیم به نزدیک قبر امام حسین. وقتی که رسیدیم به نزدیک قبر امام حسین، گفتم جابر داریم. جابر چشمش نابینا بوده، بعدا نابینا شده. یه وقتی که رسیدیم نزدیک قبر امام حسین، عرض کردم که جابر ما داریم نزدیک میشیم به قبر امام حسین. تا که این مطلب را شنید سه دفعه تشویر گفت الله اکبر الله اکبر الله اکبر و قش کرد و روی زمین افتاد. جابر را به هوشش بردم، حرکتش دادم، رفتیم تا نزدیک قبر. به من فرمود که دست من رو قبر امام حسین بگذار. من دست جابر رو گرفتم، رو قبر امام حسین گذاشتم. جابر در این حال سه مرتبه صدا زد یا حسین یا حسین یا حسین. بعد جابر چون جوابی نشنید فرمود که حبیبون لا یجیب حبیبه. یا حسین ای فرزند پیغمبر، من جابر غلام شما هستم، من پیرمردی هستم که شما به من احترام میکردید، چرا من حرف تو را صدا میزنم مرا جواب نمیدهید؟ یک وقت جابر متوجه شد عجب من چه انتظاری دارم، از حسین چه انتظاری دارم. از کرد که یا حسین من معذرت میخواهم، چه انتظاری دارم از کسی که سرش از بدن جدا شده، سرش و تنش جدا بود، از هم مفارقت دارن، من چه انتظاری دارم که جواب از چنین فردی بشنوم؟ خدایا به عزت قرآن قسمت میدم ما را از خدمتگزاران اسلام و قرآن قرار بده، با نور ایمان قلب ما را روشن و منور بفرما، مقام معظم رهبری و مراجع تقلید در پناه خودت معید و منصور بفرما. خدای اسلام را در جهان پیروز بگردان، حرکت های اسلام را در جهان پیروز بگردان، دشمنان اسلام را خار و سرنگون بفرما، فرج امام زمان ما رو نزدیک بفرما، قلب اون جناب را از دست ما راضی و خوشنود بفرما، انقلاب ما را با انقلاب حضرت مهدی متصل بگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. انا عطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العظیم.